امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند در قرآن شفای تمام درد هاست.
قرآن و اطرت
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود، تفسیر قمی، چنین نوشته است: اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر زبان به محضر ایشان وارد می شدند، عرضه می داشتند انعم صباحاً، صبح بخیر، یا انعم مساءاً، شب بخیر. و این تحیت مردم در زمان جاهلیت بود. خداوند متعال در این مورد آیه 8 سوره مبارکه مجادله را نازل فرمود که می‌فرماید:
و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمودند: خداوند این تحیت را به تحیت بهتر تغییر داد، تحیت و درود اهل بهشت، سلام علیکم. در همین مورد قسمت از آیه 61 سوره مبارکه نور می فرماید:
بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پر برکت و پاکیزه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، مراسم اختتامیه 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شعار یک کتاب یک امت دیشب 3 هوت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد و نفرات برتر در 2 بخش خواهران و برادران در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم معرفی شدند و از آنها تجلیل شد. اسامی برگزیدگان به این شهر می باشد: در رشته قرائت ترتیل در بخش بانوان خانم فهیمه اصغرزاده از ایران رتبه اول، لیلا عفاره از لبنان رتبه 2 و آمنه شیرزاد از افغانستان رتبه 3. در رشته حفظ کل قرآن کریم خانم امینه ابراهیم از غنا رتبه 1، هاجر مهرعلیان از ایران رتبه 2، نسرین خالدی از الجزایر رتبه 3 و در رشته قرائت ترتیل در بخش آقایان محمد جواد جاوری از ایران رتبه 1، محمد یار از قرقیزستان رتبه 2 و اسماعیل همدان از لبنان رتبه 3. در رشته قرائت تحقیق امیر حسین رحمتی از ایران رتبه 1، سید امیر هاشمی از افغانستان رتبه 2 و عبدالله فکری از اندونزی رتبه 3. و در رشته حفظ کل قرآن کریم سینا تباخی از ایران رتبه 1، عبدالعلیم عبدالرحیم از کنیا رتبه دوم و شیخ محمود حسن از بنگلادش رتبه سوم را کسب کردند.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن مجید
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سید محمد نقشبندی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد سید محمد نقشبندی یکی از بزرگترین مبتهلان مصری است که بیشترین شهرتش به جهت ابتهالهای زیبایش است تا حدی که به او لقب امام المبتهلین دادند. استاد نقشبندی قرآن را هم مثل ابتهالات بی‌نظیرش با صدای جذاب و لحن و نغمات دلنشین به زیبایی تلاوت نموده است. ایشان صدای بسیار فاخر و ممتازی داشت. لحن پردازی های زیبای او در مقام های مختلف موسیقایی و طنازی خاص صدای او در مقام حجاز محو کننده بود.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
یکی از تلاوت های زیبای استاد نقشبندی قرائت زیبای آیات 52 تا 67 سوره مبارکه زمر است که در سال 1352 میلادی در مسجد اردبیل های تهران اجرا نمودند.
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء
تنین و رنگ زیبای صدا خشوع ذاتی و مساحت از بم تا اوج تلاوتهای استاد نقشبندی را بسیار خاص شنیدنی و گوش نواز نموده است تا آنجا که به او لقب حنجره طلا داده اند. صدای ایشان آنقدر اوج گرفته و بالا رفته که گویی انتها ندارد. تلاوت زیبای سور مبارکی مزمل قیامه و نازعات آیات 27 تا 33 که مدت زمان کامل آن 26 دقیقه است، از جمله قرائت‌های شنیدنی ایشان است.
فکیف تتقون این کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
صوت الخاشع قناری ملکوتی و امام المبتهلین از جمله اسامی و القاب زیبای استاد محمود سید محمد نقشبندی است. بسیاری از قرا در بالاترین پرده های صوتی و در اوج صدایشان خیلی شنیدنی نبوده و مانند فریاد و جیغ است، اما ایشان در آن شرایط هم صدایی زیبا و شنیدنی دارند. یکی دیگر از تلاوت های زیبای استاد نقشبندی تلاوت آیات 81 تا 87 سوره مبارکه اسراء است که مدت زمان کامل آن 12 دقیقه می باشد. دوستان عزیز، این مبتهل برجسته کشور مصر که به دلیل صوت زیبا و ابتهال‌های بیادماندنی و شنیدنیش عصری طلایی و ماندگار در ابتهال مصر ایجاد کرد، در سال 1976 میلادی دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق با اخلاق قرآن است. از زوجات مکرمه پیغمبر نقل شده است که درباره اخلاق پیامبر این جور گفتند: اخلاق پیامبر قرآن بود، یعنی پیغمبر قرآن مجسم بود. رفتار ما، اخلاق ما، تخلق شخصی ما هم باید بر طبق قرآن باشد. این لازم است. تلاوت مقدمه این است. فقط هم این نیست، علاوه بر شکلگیری شخصی بر طبق قرآن، جامعه ما و محیط زندگی ما هم باید قرآنی بشود.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن. وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن. وحدت ما را رقم زد، قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
شنونده برنامه در رادیو نور هستید. از رادیو دری در ادامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره هم تنها سوره ایست که خواندن آن در نماز واجب است. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند علت این که در نماز سوره هم خوانده می شود این است که این سوره در بردارنده همه خیرها و حکمت هاست. اساساً سوره هم با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد، به خاطر این که سوره های دیگر همه از زبان خداوند است، ولی این سوره از زبان بندگان است. بنده با خواندن سوره حمد احساس می کند که به خدا نزدیک می شود و با خدا مناجات می کند و پیداست که اثر تربیتی آن بسیار است. امام صادق علیه السلام می فرمایند در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد، یکی هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری هنگام نزول سوره حمد. سوره حمد از دو بخش ترکیب یافته و جامعه حمد و ستایش خدا و خواسته های بندگان است. روی همین اصل حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند می فرماید سوره حمد را در نماز قرار دادم تا بین خود و بنده ام تقسیم کرده باشم، نیمی مربوط به من و نیمی مربوط به بنده ام می باشد و چون بنده بی نهایت نیازمند در برابر خداوند بی نهایت بی نیاز قرار گرفته قطعا خود را باید فراموش کند. خلاصه در اهمیت سوره حمد همین بس که در قرآن از جمله سوره حجر آیه 87 این سوره را با تمام قرآن همپایه قرار داده.
ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم.
ما سوره حمد و قرآن عظیم را به تو عطا کردیم. پس به این دلیل است که خداوند سوره حمد را در نماز واجب نموده است.
الله الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 37 و 38 سوره توبه با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة يضل به الذين كفروا زيادة ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 37 و 38 سوره توبه بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. مصطفی جان آبدینی از مشهد نوشتند که قرآن کریم آخرین نسخه آسمانی برای مداوای دردهای فردی، اجتماعی، مادی و معنوی ماست و در آموزه‌های سازندش راه نیکبختی و سعادت را به ما نشان می‌دهد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی آخ دل، در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه چراغ‌های شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمندی از این دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟
اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون.
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یک دیگر را مسخر کرده و با هم تعاون نمایند، و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است.
این آیات به یکی از بهانه‌جویی‌های مشرکان مکه اشاره کرده است که می گفتند اگر قرار بود پیامبری از میان ما برگزیده شود، باید یکی از بزرگان شهر مکه یا طائف می بود، نه کسی که در طفلی یتیم شده و سرپرستی او را پدر بزرگش به عهده داشته و از ثروت و مکنت دنیا چیزی ندارد. آنها گمان می کردند که پیامبری هم مانند ریاست قبیله است که باید بر عهده فردی سرشناس باشد که از قدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است و اهل قبیله همه مطیع و فرمانبردار او هستند، در حالی که کسی شایسته پذیرفتن مسئولیت نبوت است که به کمال انسانی رسیده، پاک سیرت، درست کردار و راست گفتار است، کسی که دارای ویژگی‌هایی نظیر آگاهی، کرامت و شجاعت است و با درد و رنج محرومان و ستم دیدگان آشناست. در طول تاریخ همه پیامبران این گونه بودند. ادامه آیات می‌فرماید: مگر اختیار نبوت به دست مردم است که به هر کس آنها بخواهند خداوند نبوت بدهد و به هر کس آنها نخواهند خداوند این مسئولیت را واگذار نکند. خداوند به باطن بندگانش آگاه است و بهتر از همه می داند چه کسی لیاقت و صلاحیت این مسئولیت را دارد و چه کسی شایسته این کار نیست. در امور دنیوی نیز تفاوت‌هایی که میان مردم دیده می شود بر اساس حکمت است. در واقع اگر همه مردم از نظر هوش، استعداد و توانمندی‌های جسمی و روانی در یک سطح بودند، نظام امور جامعه از هم فرو می‌پاشید. خداوند انسان‌ها را از نظر قدرت فکری و جسمی متفاوت آفریده تا هر کس علاقه و توان انجام کاری را داشته باشد، در آن زمینه به دیگران خدمت ارائه دهد و دیگران نیز در مورد نیازهای وی با او خدمت ارائه کنند، چرا که اداره زندگی جز از طریق تعاون و خدمات متقابل امکان پذیر نیست. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که در نزد بسیاری از مردم بزرگی به ثروت و قدرت و شهرت است، در حالی که در نزد خداوند این ملاک ها ارزشی ندارد. نکته دوم این که نعمت‌های مادی و معنوی نشانه رحمت الهی بر مردم و هر دو موهبتی از جانب خداست. وقتی معیشت مردم بر اساس حکمت خداوند تقسیم می‌شود، چگونه انتظار دارند نبوت که امری معنوی است در اختیار آنان باشد؟ و نکته پایانی این که بقا و سلامت جامعه وابسته به همکاری متقابل افراد و بهره‌گیری از توانمندی‌های متفاوت فکری و جسمی اعضای آن است. بدین ترتیب تفاوت‌های جسمی و فکری افراد جامعه برای ایجاد روحی تعاون و رفع نیازمندی‌های یکدیگر است، نه برای فخر فروشی و تحقیر دیگران. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، قرآن بهار دلها و چشمهای دانش است و دلها جز به وسیله آن روشنی نمی‌یابد. این سخن حکیمانه یکی از توصیفات حضرت علی علیه السلام درباره قرآن کریم است. پیشوایان دین صدها گفتار زیبا و روشنگر برای توضیح ابعاد و عظمت این آخرین کتاب آسمانی و ترغیب مسلمانان به خواندن و تفکر در آن بیان کردند. جذابیت، محتوای غنی و فصاحت و زیبایی کلام قرآن باعث شده تا مسلمانان به آن توجه خاصی نشان دهند و بر خواندن آن مداومت کنند، با ویژه آن که در سوره مزمل آیه 20 دوبار تأکید شده است که هرچقدر از قرآن که می توانید بخوانید. از طرف دیگر در احادیث اسلامی به این نکته بر می‌خوریم که قرآن را باید با صوت زیبا و به صورت صحیح خواند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید قرآن را با صوت نیکو زینت دهید که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می‌افزاید. اصولاً فصاحت و بلاغت قرآن انسان را ترغیب می‌کند تا این کتاب الهی را هر چه زیباتر و صحیح‌تر تلاوت کند.
قرآن
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. برنامه قرآن کریم، کسانی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادند تا از چشمه زلال وحی بهره‌مند باشند. صحبت ما درباره مهارت‌های ارتباطی یا ارتباط کلامی میان انسان‌ها از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم در آیات متعددی با ما یاد می‌ده که چگونه با انسان‌های هم‌نوع خود ما رابطه کلامی برقرار بکنیم، چی چیزهایی را بگوییم و چی چیزهایی را نگوییم. در جلسه قبل عرض کردیم که قرآن کریم ما را نهی می‌کنه و منع می‌کنه از مسخره کردن دیگران، و مسخره کردن دیگران را جزء خصلت یک مؤمن نمی‌دانه. در اینجا باز هم در ادامه که در سوره حجرات هست می‌فرماید ولا تلمزو انفسکم، و یک دیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید. ببینید اینها کلن عیبجویی کردن و طعنه زدن از زبان ما سرچشمه می‌گیرند. ما در ارتباط کلامی و زبانی نباید کاری بکنیم که در واقع دیگران را مورد توهین قرار بدیم. تلمزو از ماده لمز هست. لمز به معنای عیبجویی کردن و شمردن عیوب افراد است. یک نکته را همه ما بدانیم و اون این که هیچ انسانی بی عیب نیست. بی عیب فقط ذات پروردگار عالم است. همه ما انسان ها دارای نقطه های ضعفیم و دارای نقطه های قوتیم. ما به جای این که به نقطه های ضعف دیگرا توجه میکنیم و عیوب دیگرا را میبینیم، ما باید نقطه های قوت اونها را ببینیم. ببینید در قرآن کریم در بسیاری از جاها داره که ما را توصیه میکنه که رفتار نیکو داشته باشیم. یکی از راه های رفتار نیکو اینه که ما هیچگاه از دیگران عیبجویی نکنیم. عیبجویی کردن نوع زخم زبان زدن است که زخم زبان هیچ وقتی التیام و شفا پیدا نمیکنه. عیبجویی کردن کینه ها را بیشتر میکنه. عیبجویی کردن اینها در حقیقت اون آسیب هایی است که عیبجویی داره. عیبجویی روابط میان فردی را خراب میکنه. عیبجویی و شمردن نقطه های ضعف دیگران در حضور اونها طرف مقابل آزرده خاطر میسازه، اونها را تحقیر میکنه و در نتیجه مردم را طرف مقابل وادار به انتقام میکنه. اگر طرف مقابل ما وادار به انتقام گرفتن شود، خب مسلما اینجاست که اون رابطه انسانی و رابطه آرام از بین میره. بنابراین قرآن کریم توصیه میکنه که ولا تلمزو انفسکم، همدیگر را. واژه نفس به کار میبره، یعنی مثل این که شما همه از یک چیز هستین، همه مثل همین، یکی دیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار نتین. ببینید عرض کردم که همه ما انسان ها نقطه های ضعف داریم و نقطه های قوت. اگر ما یک زمان نقطه ضعفی در کسی میبینیم، عیبی در کسی میبینیم، خب خوب است در روایات و احادیث سفارش شده که وقتی عیبی در کسی دیدین ببینین آیا اون عیب در شما است یا نیست. اگر اون عیب در شما نبود خدا رو شکر کنید که شما و عیب ندارید، ولی اگر اون عیب در وجود شما بود پس قبل از اینکه از دیگران عیب جویی بکنین بیاین عیوب خودتان را برطرف بسازید. بنابراین ما در روابط کلامی خود با دیگران عیبهای مردم را نشماریم، پرده از عیبهای مردم بر نداریم و در واقع عیبهای مردم را و رازهای مردم را فاش نسازیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانه مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امروز مجدداً در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی هستیم تا در ادامه بحث در مورد علائم و نشانه های قلب ناسالم و مریض باز هم با کارشناس خوب برنامه صحبت بکنیم. اگر برنامه قبلی ما رو دنبال کرده باشین متوجه شدین که مشکلات قلبی فقط و فقط با درد قفسه صدری یا قفسه سینه بروز نمی کنه. درسته که شایع ترین علامت ناراحتی قلبی درد با همو خصوصیات خاص خودش هست، اما مشکلات و بیماری های قلبی میتونه با علائم و نشانه های دیگه هم ظاهر شوه و خودش نشان بده که خوب است ما این علامت ها و نشانه ها را بشناسیم. امروز هم این بحث مفید و ضروری را با هم تعقیب میکنیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من متقابلا خدمتتون سلام و عرض ادب دارم، خدمت شنوندگان محترم ادای احترام و درود میفرستم. انشالله که دلشون شاد باشه و روز خوبی در انتظارشون باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم به ما فرصت دادید که در خدمت شما باشیم در برنامه ضربان. در برنامه‌های گذشته در مورد علائم و نشانه‌های مهم و قابل توجه امراض قلبی صحبت شد و آخرین جلسه ما آقای دکتر اختصاص یافت به علامت ورم یا آماس یا همو ادم در بیماران، بخصوص در اندام‌های تحتانی و پاها. اگر شما موافق باشین آقای دکتر امروز هم یک مرور کوتاه بر بحث گذشته داشته باشین تا شنوندگان عزیز برنامه هم با حضور ذهن بیشتری بحث را با ما تعقیب بکنند.
بله، خدمتتون عرض کردم که ادم یا ورم از سیاق کلمه مشخصه، یعنی یک اندامی نسبت به قبل بزرگتر بشه و ما معمولا در بیمار قلبی بیشتر ورم رو در اندام تحتانی داریم. البته در اندام فوقانی یعنی دست ها هم میشه باشه که عللش متفاوته، ولی ما چون تیز فرم شایع تری هستش ادم ورم اندام تحتانی بیشتر راجع به اون صحبت کردیم. گفتیم خدمتون که این آب اگر که در داخل به حساب اندام تحتانی جمع بشه در فضای بین سلول ها جمع بشه ایجاد ورم میکنه. بیشتر علت ورم تجمع آب در بین سلول ها هست و گفتیم که یک مسئله ای که اورژانس هست و باید خیلی روش دقت بشه اینه که اگر ورم یک طرفه اندام تحتانی، حالا یا اندام فوقانی، و به صورت منتشر از پشت پا تا بالا، حالا تا هر جا، به خصوص اگر دردناک باشه، این اورژانسه و به این معنی هستش که اگه بنده قراره امروز بچه‌مو برسونم مدرسه، دیگه اونو از برادرم خواهش میکنم ایشون ببره بچه‌مو مدرسه، خودم میرم مستقیم بیمارستان، چون یک اورژانس طبی هست و باید سریع تشخیص داده بشه، درمانی لازم براش انجام بشه.
آقای دکتر کلمه بیمارستان آوردین، لازمه که حتما به بیمارستان مراجعه شه و یا میتونه به یک مطب هم مراجعه شه؟
بالاخره یک مسئله اورژانس، معمولا در مطب ها امکانات درمانی برای این کار معمولا نیست، چون اصولا علائم اورژانس بهتره که آدم به مرکز درمانی مراجعه بکنه که اگر نیاز به کارهای اضافه تر داشت خب سریعتر بشه براشون انجام بشه.
به خاطری مطرح کردم آقای دکتر که زمان خیلی اهمیت داره، تاکید چند باره شما در برنامه گذشته و در این برنامه روی این که روی این در اورژانس ها خصوصا در این مورد زمان بسیار اهمیت داره. اگر به مطب ها مراجعه شود با توجه به اینکه امکانات ممکنه نباشه، اینا ممکنه در نوبت بشینن، بعد نوبتشان برسه، ویزیت شوند، تشخیص گذاشته شود و بعد مجددا از اونجا ارجاع شود به بیمارستان زمانی که از بین خواهد رفت. و بسیار خوب شما تاکید کردین روی بحث بیمارستان. خب در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. غیر از این مسئله اورژانس که گفتم باید بلافاصله پیگیری بشه، این هستش که فرد دوتا اندام تحتانیش ورم میکنه. این علل مختلفی داره، میتونه به خاطر نارسایی بریدی باشه، سیاه رکا باشه که خون خوب بر نمیگردنه، میتونه به خاطر نارسایی کلیه باشه، میتونه به خاطر نارسایی کبدی باشه یا نارسایی قلبی، یا حالا موارد دیگه به خاطر کاهش پروتئین‌های خون هست که میتونه ورم ایجاد بکنه. ولی اینا خب چیزایی هستش که بالاخره فرد و معمولاً به خاطر اینکه در زندگیش مختل میشه، یعنی فرض کنین که یه نفر که دوتا پاش ورم کرده تا متوجه بشه که ورم کرده معمولا 5 کیلو در یه فرد بالغ آب تو پاش جمع شده تا فرد بفهمه که ورم کرده، یعنی انگار 5 کیلو وزنش اضافه شده. خب وقتی که این ورم هی پیشرفت کنه معمولا چون زندگی فرد سنگین میشه، زندگیشو مختل میکنه، ناچارن مراجعه میکنه به پزشک و خب یه سری اقدامات اول در گرفتن شرحال و معاینه، یه سری اقدامات تشخیصی. اکثر موارد میشه فهمید علت این تجمع آب در اندام تحتانی چی هست و خب حالا من راجع به چیزای پزشکیش وارد نمیشم خیلی، ولی چیزی که مهمه اینه که بالاخره تجمع آب در اندام تحتانی یا اندام فوقانی یا در صورت، صبح مثلا فرد بلند میشه میگه من چشام پف داره، صورتم باد کرده، اینا چیزایی هستش که باید پیگیری بشه، یک علائمی هستش که نباید باشه، یعنی فرد به حساب باید رو اینا پیگیری کنه. یه چیزی که در وقتی به پزشک مراجعه بکنن ازشون حتما میپرسه اینه که صبح ورمتون بیشتره یا شبها. ورمی که معمولا به حساب فرد میگه که ورم گوده گذار، صبح که فرد بلند میشه چون حالت خوابیده داره و خون بالاخره راحت تر به قلب برمیگرده، صبح معمولا ورم کمتره. شب که فرد میخواد بخوابه، میخواد به بستر بره، چون مدتی سرپا بوده این ورم در پاها بیشتر میشه. برای همین فرد ممکن بگه که من صبح که میرم سر کار کفشم راحت میپوشم، ولی شب که دیگه آخرای کارم میشه احساس میکنم که کفشم تنگ شده و این خب یه چیزی هستش که جزو چیزایی هستش که بیمارا وقتی تشخیص میارن مطب به ما میگن. در مورد حالا میگم این که مثلا فرض کنین که دردناک هست یه همراه با مثلا علائم دیگه ای هست، اینا رو فهم میکنم که به عهده پزشک باید گذاشت که تشخیص علت بده.
خیلی خوب آقای دکتر، مجدداً سپاس از توضیحات خوب و مفصل شما در مورد مشکل ورم یا آماس بدن، بخصوص باها که شنوندگان ما و مردم باید در این زمینه حساسیت و دقت لازم را داشته باشند و اگر این مشکل را در بدن خودشان یا دیگران مشاهده کردن خب حتما به دکتر معالج و یا کلینیک درمانی مراجعه بکنن. خیلی خوب آقای دکتر، فرصت را بدیم با همکارم در اتاق فرمان برگردیم، باز در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت شما رو بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
امروزه بیماری های قلب و عروق عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشن. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی های مضر را برای این عضو حیاتی میشناسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری های قلبی عروق است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه‌ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متاسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلب شرائین رو افزایش بدن بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلب عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلب عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف اومگا 3. در واقع اومگا 3 خودش یکی از انواع چربی های حساب میشه که میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عملکرد عروق رو بهبود ببخشه. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع اومگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری های قلبی.
تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید و امیدوارم که مباحث ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین نادمی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص
آنژیوپلاستی در مورد ادم یا ورم و آماس به عنوان علامت و نشانی از امراض قلبی صحبت شد و همینطور در مورد لخته شدن و بسته شدن یک رگ در یک پا یا دو پا که باید به این مسئله توجه کرد. با ما همراه باشید.